بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعات شفا، سماع طبیعی، صفحه 180، سطر 9. فاما المجهول فکونه مجهولا لیس امرا یستقر فیه، البته بل هما مضاف الی شیء ولذلک لا یمنع ان یعلمه ای عالم کان به ای عدد کان من العلم. گفتیم اگر شیئی ملاقات کند با شیئی دیگر به نحو ملاقات تام، چون ملاقی پر می شود نمیتواند ملاقی دیگر رو بپذیرد. و از اینجا یه قاعده کلی میخواست استفاده بشه که شی اگر صفتی رو گرفت نمیتواند نسبت به شی دیگر صفت مقابل رو بگیرد. این جسم اگر صفت مشغولیت رو گرفت نسبت به شیئی نمیتواند صفت فراغ رو بگیرد نسبت به شیئی دیگر. بعد گفتیم این قاعده کلی صحیح نیست، نقض میشه. مثال زدیم به باب علم، مثال زدیم به باب یمین و یسار که امر اضافی بودند. ولی گفتیم که این قاعده‌ای که ما در باب ملاقات داریم صحیحه و نقض نمیشه. حاصل توضیحاتمون این بود که بین باب ملاقات و باب علم فرقه. علم داخل در اون قاعده کلی نیست و مصداق اون قاعده کلی نیست، ولی ملاقات مصداق اون قاعده کلی هست. قاعده کلی این بود که شیئی نمیتواند نسبت به دو شی دو صفت متقابل داشته باشه. این در ملاقات صادقه. شیء ملاقی که نسبت به شیئی صفت ملاقات دارد نسبت به شیء دیگر نمیتواند صفت فراغ داشته باشد، پس این شیء واحد نمیتواند نسبت به شیئین دو صفت متقابل یعنی شغل و فراغ رو داشته باشه. اما این در باب علم صادق نیست. یک شیء میتواند نسبت به دو نفس صفت مجهولیت و معلومیت رو داشته باشه. این شی رو کسی عالم است پس میشه معلوم، کسی جاهل است پس میشه مجهول. اون شیی که خارج است نسبت به دو نفس میتواند دو صفت متقابل یعنی معلومیت و مجهولیت داشته باشه. پس فرق است بین باب ملاقات و باب علم. اینو ادعا کردیم. تا حالا بحث در ملاقات رو داشتیم و ثابت کردیم که حکم در ملاقات چیست. گفتیم با فراغ جمع نمیشه مگر در صورتی که ملاقات رو یه امر اضافی بدونید، یعنی بگید که این شی نسبت به این ملاقات داره، نسبت به این پره، به طوری که بتونه نسبت به اشاری خالی بمونه. اما اگر وقتی پر شد واقعا پره، نسبت به همه چی پره. این صفت میشه صفت نفسی و دیگه با صفت دیگه جمع نمیشه. در باب علم الان میخوام توضیح بدیم، بیشتر توضیح بدیم که با باب ملاقات فرق میکنه. مجهولیت این مثلا سنگی که در خارجه این مجهولیت صفتی نیست که در این سنگ مستقر باشه. ملاقات صفت مستقر بود، یعنی این سنگ ملاقات کرده بود با سنگ دیگر و الان پر بود. نمیتونیم بگیم نسبت به چیزی خالی، نسبت به چیزی پر. بله، ملاقات نکرده با چیزی دیگر و ملاقات کرده با این، ولی خودشو ملاحظه کنید میبینید پره. نه که بگید نسبت به چیزی خالی، نسبت به چیزی پره، این واقعا پره، نسبت به همه چی پره. یعنی اصلا نسبت سنجی نمیشه، گفته میشه پره، چون پر بودن امر نسبی نیست، امر نفسی است. اما معلومیت و مجهولیت امر نسبیه. این سنگ نسبت به این آدم معلومه، نسبت به اون آدم دیگه مجهوله. این معلومیت و مجهولیت چیزی نیست، صفتی نیست که اگر به این سنگ تعلق گرفت این سنگو پر کنه و مانع بشه که این سنگ متصف به صفت دیگه بشه. این سنگ در اینی که متصف است به معلومیت یا مجهولیت، میتونه متصف به مقابل هم بشه. علتش هم همینه که معلومیت امر مستقر نیست، مجهولیت امر مستقر نیست، یعنی امر نفسی نیست که این شی رو پر کنه، امر نسبی است. وقتی نسبی شد، نسبت به چیزی این شی معلوم است، نسبت به چیزی دیگه میتونه مجهول باشه. و به همین جهته که این شی هم میتواند معلوم باشد برای این انسان، هم معلوم باشد برای انسان دیگر، در حالی که اون جسم اگه پر بود دیگه نمیتونه با چیز دیگه پر بشه. و همچنین این شی هم میتواند معلوم باشد برای این انسان، هم میتواند مجهول باشد برای انسان دیگر. یعنی هم میتواند چند تا معلومیت رو قبول کنه که صفات متماثلند، هم میتونه صفات متقابل یعنی معلومیت و مجهولیت رو قبول کنه. برخلاف اون سنگی که میخواد پر بشه، اون فقط یه ملاقات رو قبول کرد، ملاقات دیگر قبول نمی کنه، فراغ دیگر هم قبول نمی کنه، نه صفات متماثل قبول میکنه نه صفات متقابله. علتش هم همینه، اون نسبی این نفسی. یعنی این جسم وقتی پر شد دیگه نمیشه گفت نسبت به چی پر شده، واقعا پره. این کاسه وقتی پر آب پره، نمیشه گفت نسبت به این آب پره، نسبت به چیزی دیگه خالی، یعنی جا برای چیز دیگه داره، اصلا واقعا پره. اما اگر این چیز معلوم شد برای شخصی، به اضافه به اون شخص معلومه، و چون به اضافه به اون معلومه، میتونه به اضافه به دیگری معلوم باشه یا مجهول باشه. این فرقی است که بین باب علم و باب ملاقات میذارم. من از بس این مباحث رو تکرار کردم که در حکم بدیهی شده. بخونیم ایش از رو. به نحوه تقابل کار نداریم، به نحوه تقابل بین شغل و فراغ یا مجهولیت و معلومیت کار نداریم، به خود اون صفت کار داریم، به تقابلش کار نداریم. صفت اگر صفتیست نفسی و شیئی رو پر می کند واقعا، دیگه صفت دیگه نمیاد، نه صفت متماثل نه صفت متقابل. اما اگر نه صفتی موصوف رو پر نمی کنه، صفت اضافیه این برای موصوف، بل اضافه به شیئی این صفت هست، میتونه بل اضافه به شیئی دیگر صفت دیگر باشه. مهم نحوه تقابل نیست که حالا شغل و فراغ چه تقابلی دارن، بگین تقابل تضاد، تقابل تناقض، هر نوع تقابلی دارن. حتی عرض کردم تماثل هم باشه ما اجازه نمیدیم، شغلی با شغل دیگه جمع نمیشه، شغل و فراغ هم همینطور. اما معلومیت و مجهولیت، حالا اینا میخوان هر تقابلی بینشون باشه، تقابل عدم ملکه بین معلومیت و مجهولیت یا تقابل های دیگه، عرض میکنم تقابل مهم نیست، خود اون صفت مهمه. اگه صفت طوری بود که نفسی بود، صفت دیگر را نمیده. اگه اضافی بود، صفت دیگه راه پیدا میکنه، منتها بالقیاس الی شیء دیگر. صفحه 180 این سطر نهم. بعد از این که بحث مماثل و بحث ملاقات تموم شد، میفهمد فاما المجهول، میخواد فرق بذاره بین ملاقات و مجهول بودن. فاما المجهول یعنی اون شیئی که در خارج هست و پیش انسانی مجهوله. فکونه مجهولن لیس امرن یستقر فیه. البته فکونه مجهولن یعنی مجهول بودنش امری نیست که در اون مستقر باشد، بلکه امریست اضافی. امر مستقر نیست، یعنی امر ذاتی نیست، امر نفسی نیست، امر اضافیه. با اضافه تفاوت پیدا میکنه. مثل ملاقات نیست، ملاقات امر نفسی و ذاتی بود. مراد از ذاتی، ذاتی در مقابل عارضی نیست، ذاتی در مقابل اضافیه که ما ازش تعبیر به نفسی میکنیم. این قبلا هم گفته بودم. فإن المشغول علم بل هو مضاف الى شيء. من دو خط رفتم قبل اشتباهی. بل هو مضاف الى شيء، یعنی این مجهول مضاف الى شيء هست، پس امری اضافی. و لذلک چون امر اضافی است، لا یمنع ان یعلمه ایو عالم کان. لا یمنع یعنی این مجهولیت من نمی کند که بداند این شیء مجهول را هر عالمی که باشد، به ایه عدد کان، یعنی هر عدد از عالم که بیاد میتونه به این شیء عالم بشه. چرا؟ چون مجهولیت این شیء رو پر نکرده بود و مانع از معلومیت نمیشه. بنابراین هر عالمی میتواند، هر شخصی میتواند به این شیء عالم شود، ولو فلان شخص جاهله. معلومیت ها میتونن با هم جمع بشند، اون مجهولیت با معلومیت هم میشه جمع بشن. به یه عدد کان، ضمیر کان به عالم برمیگرده. هر عالمی با هر تعدادی میتواند این شیء مجهول رو عالم بشود. من العلم، من العلم متعلق به لایم نه، منش هم به معنای ناحیه معنا میکنیم، من ابتدایی است. از ناحیه علم منعی حاصل نیست، حالا از ناحیه دیگه منعی باشه باشه. یعنی این علم طوری نیست که ممنوع بشه از آمدن، اون جهلم طوری نیست که ممنوع کند از آمدن. نه این از آمدن ممنوع میشه، نه اون از آمدن ممنوع میکنه، هم با هم جمع میشن به خاطر اینکه هم اضافی هست. لا کل جزء الذی لهم فانهم قصروا امکان مماثته علی اشیاء معدوده. تعبیر به جز میکنه، تعبیر به جسم هم ما میکردیم، اون ملاقی رو داره ذکر میکنه. من تا فرض میکنه که ملاقی جز باشه، چون بالاخره بحث جز اومد در پیش داریم، یعنی جز الهی تجزا، جز یعنی جز الهی تجزا. چون بحث جز رو در پیش داریم و به تداخل دو جز معتقد میشیم بعدن اگر جزئی داشته باشیم، لذا بحث در جز میکنه. کل جز الذی لهم یعنی کسانی که مقابل ما هستن و جز الهی تجزا رو اجازه میدن، اونها اگر جزئی رو مماس دیدن با جزء دیگر، اجازه تماسش جزء سوم رو دیگه نمیدن. چرا؟ چون میگن این جزء با جزء مجاورش که معینه مماسه دارد، نه با هر جزئی که شد معین میکنن. ما گفتیم که این سنگ به هر علمی معلوم میشه، معین نکردیم علمو، و هر علمی قابلیت داره که موصوف بشه. اما این جز که با مماسه موصوف شد، با مماسه معینی موصوف شد، یعنی مماس شد با مجاورش، دیگه نمیتواند با بقیه مماس شود. البته جز او فرض کنید که تداخل توش نباشه، یا اگر تداخل کرد، اون تداخلی که بی حجم در بی حجم میکند، اون باز مانع نمیشه. اما تداخلی که ذوالحجم در ذوالحجم میکنه، چون اینا جزء رو ذوالحجم میدونن، کسانی که قالب جزء الهی تجزا مثل ما نیستن که جزء رو بی حجم بدونن، اونا جزء رو با حجم میدونن، البته بعضیاشون بی حجم میدونن. میگه این جز حجم کم دارد ولی دیگه تجزیه نمیشه. وقتی حجم داشته باشه تداخلی که حاصل میشه تداخل ذوالحجمینه که حجم باید بزرگ کنه و شعر باید پر کنه. اما اگه تداخل غیر ذوالحجمین بود خب اینا پر نمیشن، هرچی هم نقطه رو نقطه بذارید نقطه پر نمیشه. این اصلا تداخل هست ولی پر شدن نیست، دوباره نقطه سوم میتونید بگیرید چون حجمی نداشته، همه رو قبول میکنه. خب پس جزئی که الان اینا مطرح میکنن جزء الهی تجزاس که دارای حجمه، این با یک اشیاء خاصی مماس میشه، یعنی با اطرافش با مجابراش با هر چیزی که مماس نمیشه. وقتی مجاب با مجابرها مماس شد دیگه مماس با چیز دیگه نمیشه. علتش هم همینه که مماس پرش میکنه. مماس امر نسبی نیست، امر نفسیه، چون امر نفسیه اگر آمد دیگه مماس دیگه رو اجازه نمیده. لا کل جزء الذی لهم، لهم یعنی مالی کسانی که بالاخره قائل به جزءند. فانهم اینها قصروا امکان مماسه این جزء رو منحصر کردن به اشیاء معدوده ای، به اشیاء معینه ای، گفتن این جزء این جزء میتواند با اشیاء خاصی تماس پیدا کند، که هرچند اشیاء خاص یعنی همون اشیاء اطرافش، همون اجزایی که مجاورن باشه، دیگه با بقیه نمیتونه تماس پیدا کنه. چرا؟ چون این مجاورا نمیذارند، اون ردیف بعدی دیگه تماس پیدا نمیکنه چون این مجاورها نمیذارن، این مجاورای وسط با ردیف بعدی تماس پیدا میکنن. ولی خود این جزئی که این بین این مجاورا قرار گرفته و به توسط این مجاورا مماس شده، این دیگه نمیتونه با مجاورای ردیف بعد تماس پیدا کنه، فقط با همین ردیف خودش تماس پیدا میکنه، یعنی با اشیاء مردود تماس پیدا میکنه و این مجاورهاش مانع میشن از تماس با مجاورها و ردیف‌های بعدی. علت همینه که مماسه امر نسبی نیست، امر نفسی. و بالجمله لا یوجب ذالک فی العلم منعن، البته ذالک رو عبارت گرفتند از منع الجزء، محشین تماماً ذالک رو به این برگردوند، ایل من فلجوز، این عبارت محشین رو میخونم، ایل من فلجوز. لا یوجب و این منعی که در جز هست، لا یوجب و در علم منعن، در علم من نمیاره، این منعی که در جز هست منع نفسیه، این در علم من ایجاد نمی کنه، چون در علم من نفسی نمیشه درست بشه، چون علم امر نفسی نیست. و بالجمله لا یوجب ذلک فی العلم منعن، البته این منعی که در جز آمد این در علم وجود ندارد و منعی به وجود نمیاره، یعنی اون نحوه علمی که اون نحوه منعی که در جز بود، اون نحوه من در علم حاصل نیست و باعث منع علم نمی شود. ولو اوجب منعا متناولا لامر غیر متجزئ به وجه من الوجوه لما علمه شیئون، لما علمه غلطه، لما علمه شیئون، ولو اوجب منعن، یعنی اگر آمدن علم ایجاب کند منعی در باب علم را، بعد از منعن یه فل علمی میاریم، لو اوجب این علم منعن فل علم، یا اون منع در جز اوجب منعن در علم، اما منعن متناولن لامر غیر متجزه، منعی که شامل شود امر غیر متجزه رو، یعنی مثل علم رو، یعنی این منعی که در جز بود بیاد توی علم، وقت بخواد شامل بشود منع در علم را هم، یعنی مانع علم بشه. اگر علمی آمد در شیئی و خاص مانع ورود علم دیگر شود، لازم است که این شیء رو کسی دیگر نداند. لما علمه شیئون، لازم است که این شیء رو کسی دیگر نداند. هیچ، نه همون اولی میدونه. اگر علم آمد و به این شیء تعلق گرفت، یا البته بحث ایشون علم نبود، جهل بود.
لما
علم شیخ نز میکنم، نسخ همه علمه هست. من نسخ نگاه کردم، همه شون علمه هست، رضا من تصیم نشدم. شما موشونی بگید لما علم شیخ، اون یه جور دیگه معنا کنید، قابل هم باشه معنا کردن، ولی وقتی نسخ علمه هست، من علمه هست دارم معنا میکنم. ولی ممکنه لما علم شیخ اونم بخونید، بگید حالا نسخ خودمون میخوام معنا کنیم. پس اینطور شد، اگر این مجهولیت، چون بحث در مجهولیت بود، اوجبه رو برگردیم به مجهولیت، اگر این مجهولیت مانند ملاقات باشد، یعنی موجب منع شود، موجب منع شود یعنی منع از علم، لازمش اینه که هیچ کس این شیء رو نداند. شیء مجهول رو دیگه هیچی ندونه، چون مجهولیت پرش کرده و دیگه قابل نیست معلومیت رو بگیره و هیچ کس او رو نمیدونه. این در صورتیست که مجهولیت پرش کنه. حالا اگه معلومیت پرش کرد، یک معلومیت پرش کنه، دیگه معلومیت دیگه نمیتونن بیان، وقت دیگه غیر از اون کسی که میدونست او رو کسی دیگه نخواهد دونست. اگر مجهولیت پرش کنه، هیچ کس او رو نخواهد دونست. اگر معلومیت پرش کنه، همون کسی که عالم شده میدونه، بقیه دیگه نمیتونن بدوننش. در حالی که این بلبرزان باطله، شیء مجهول رو دیگران میتونن بدونن، شیء معلوم رو هم دیگران میتونن بدونن. از اینجا میفهمیم که علم اون شغلی رو که ملاقات میاره نمیاره. ولو اوجب این منعی که در جز هست ایجاب کند من انفل علم را، لو اوجب این منعی که در جز هست من انفل علم را، یعنی مثل چنین منعی که در جزه در علم هم بیاد، منعی که متناولن لامرن غیر متجزئن، منعی که بتواند امر غیر متجزئ یعنی علم رو شامل بشه، چون میخواد منع کند از علم، علم هم غیر متجزئ. یه وقت میگید این علم منع میکند از یه چیزی مثلا مادی، خب اون البته از بحث ما بیرونه، اما این منعی که شما میارید میگید که این جهل منع میکند از علم، و علم امر غیر متجزه. تجزیه یعنی تجزیه، بله، جز بردار، یعنی تقسیم پذیر، یعنی مادی. متجزی یعنی تقسیم پذیر، یعنی مادی. غیر متجزی یعنی غیر مادی. علم هم غیر مادی است. متناولا لامر غیر متجزی به وجه من الوجوه، این به وجه من الوجوه متعلق به غیر متجزی، یعنی چیزی که به هیچ وجه تقسیم نمیشه. لما علمه شیئون، لازم میاد که این مجهول را هیچ شیء نداند، یا لما علمهو یعنی این معلوم را عالم دیگر، شیء دیگر نداند، یا به قول شما لما علم شیئون، لازمش اینه که هیچی دانسته نشود، چون همه چیز در ابتدا مجهولند، برای لااقل برای انسانی که کودک همه چی مجهوله. پس همه چیز متصف به مجهولیت هستند. خب مجهولیت هم همه چی رو پر کرده، هر کی بزرگ میشه به چیزی نباید عالم بشه. لما علم شیئون، هیچی معلوم نخواهد شد، چون همه چیز سابقه مجهولیت دارند. یا همه چیز سابقه معلومیت برای خدا دارد. دیگه کسی بعد از او دیگه نمیتونه عالم بشه چون علم پر کرده. لما علم شیء اونم درسته، منتها لما علمه شیء اون نسخه است، چون نسخه ها همه لما علمه شیء اون دارن، من لما علمه شیء اون معنی شد. تا اینجا ابن سینا فرق گذاشت بین ملاقات و علم یا ملاقات و جهل و فرق رو بیان کرد، اما بیانی که مطلب رو اثبات هم می کرد، یعنی فقط بیان نبود، بیانی بود که مطلب رو روشن می کرد. بعد ایشون برمی گرده می گه اصلا ما احتیاج نداریم بیان کنیم و فرق بذاریم، فرق بیانه. تا حالا مگر ما مطلب رو تبیین کردیم؟ نه، برای این بود که مطلب نزدی رو به ذهن شما بدیم، ما مطلب بدیهی رو بیان کردیم. اصلا فرق بین باب علم و باب ملاقات روشنه، ما توضیح دادیم اون نسبیه، این نفسیه. ولی به هر کی القا کنید میفهمه که یک شی میتواند در این مجهول بودن لشخص معلوم باشد لشخص آخر، و بگید که شی پر شده میتواند پری دیگر قبول کنه، میگه نه. یه شی این معلوم شده میتونه مجهول بودن قبول کنه، میگه بله. یه شی پر شده میتونه پر شدن دیگر قبول کنه، میگه نه. به هر شخصی بگید نسبی و نفسی و امثال ذالک هم نفهمه، جوابتون میده. پس این فرق واضحه، احتیاج به گفتنم نبود. الان انه لا حاجت بلا الا ابانت هذا الفرق، ابانه یعنی بیان کردن، نه به معنی جدا کردن. فإن الذي نقوله في أمر الملاقات بالعصر خطبت هو بيّن بنفسه، اونی که در باب ملاقات بالعصر گفتیم مطلب بیانه، به نفسه بیانه، یعنی احتیاج به بیان نداره، لازم نیست با بیانی بیانش کنیم، به نفسه بیانه، یعنی خودش امر بدیهیه. اونی که ما در باب ملاقات گفتیم، در امر ملاقات بالعصر گفتیم چیه؟ این دو مطلبه که من انه اذا شغل شغل الجميع و این لم يشكل شيئا. اون ملاقی اگر مشغول شد، یا اذا شغله، شغله بخونیم شاید بهتر بشه. اذا شغله شغل الجمی، وقتی مشغول بشه من میکند همه رو. اگر مشغول کند به شغله بخونید، یعنی اگر چیزی مشغول کند ملاقی را، مشغول میکند همه ملاقی را، یعنی پرو پروش میکنه، هیچ جز خالی نمیذاره. اما اگه شغله بخونید، وقتی شیئی پر شد شغل الجمی، یعنی منع عن الجمی، از همه چیز منع میشه، هیچ چی رو قبول نمیکنه. شغله میتونید بخونید، شغله میتونید بخونید، ولی خب باید تفاوت معناش تفاوت پیدا میکنه. اذا شغل اون ملاقی شغل جمیع اجزاء ملاقا رو، و قهرن اجازه نمیدهد که چیزی دیگری وارد ملاقا شود. یا اذا شغل اون ملاقا شغل الجمیع، یعنی منع عن الجمیع، از همه چیزهای دیگه من میشه، چون پر شده دیگه هیچ پر کننده ای رو قبول نمی کنه. هر دو جور میتونی معنا کنی. و این لم یشغل شیئا، این نشون میده مجهول بخونیم بهتره. و این لم یشغل، اگر این ملاقات پر نشد، فارغ بود، لم یشغل شیئا، هیچی رو من نمی کنه، یعنی با همه چی می سازه. بله؟ نه، زمیر تو لم یشغله، لم یشغل اون ملاقا شیعی را، یعنی من نمیشود اون ملاقا ان شیعه. وقتی فارغ بود از هیچی من نمیشه، وقتی پر بود از همه چی ممنوعه، وقتی فارغ بود از هیچی ممنوع نیست. یعنی اونی که فارغه نسبتش به همه مساویه، همه شاغل ها رو میتونه بپذیره. اونی هم که پره نسبتش به همه ممنوعه، هیچ شاغل رو نمیتونه بپذیره. مجهول بخونیم بهتره، البته هر چیز معلومه میتونیم معنیش کنیم، ولی مجهول بهتره. اذا شغل الجمیع، محشی اینطور معنا کرده، این ای من حیث و مشغولون لا یماسه شیون. ببینید اینم مشهور خونده، ای من حیث و مشغولون لا یماسه شیون. بعد و این لم یشقل، لم یشقل شیئن، باز محشی اینطور معنا کرده، یعنی معنا کرده و من حیث و فارقون یماسه کل شیئن. یعنی وقتی مشغول نیست و فارقه با همه اشیا نسبت مساوی داره، یعنی همه رو میتونه به عنوان شاغل بپذیره، ولی وقتی پر شد به وسیله یک شاغل دیگه از همه اشیا ممنوعه، هیچ شاغل دیگه نمیتونه بپذیره. این مطلب رو که ما در باب ملاقات بالاصل گفتیم. فإن الذي نقوله في امر الملاقات بالاصل، که عبارت از این دو مطلب بود، هو بین بنفسه، خودش بیانه دیگه، تجربه بیان نداره. و بیانون خلافه فی امر العلم، بعد از خلافه ویرگول گذاشته، ویرگول حتما باید خط بخوره. و بیانون خلافه فی امر العلم، خلاف این در امر علم بیانه، که اگر علم آمد دیگه این معلوم از وصف معلوم دیگر یا وصف مجهول ممنوع نمیشه. اینطور نیست که باید این شیء خالی از علم و جهل باشه تا علم یا جهل بهش تعلق بگیره، پرم که باشه علم و جهل دیگه میتونه تعلق بگیره. پس خلاف اینی که در باب ملاقات گفتیم در علم هست، بنابراین بین باب ملاقات و علم فرقه. میتونیم بگیم ملاقات مصداق اون قانون کلی هست، ولی علم مصداق اون قانون کلی نیست. بنابراین نقضی که شخص بر ما وارد کرد بر ما وارد نمیشه، نقض بر اون مقدمه کلیه وارد میشه. یعنی باب علم میتواند مقدمه کلی رو نقض کنه، نمیتونه این مقدمه که مورد بحث ماست نقض کنه. مقدمه مورد بحث ما با باب علم فرق داره، وقتی فرق داره باب علم نمیتونه ناقض بحث ما باشه، اگرچه باب علم میتواند اون قاعده کلی رو نقض کنه، ولی قاعده کلی که مدعای ما نبود، نقضم شد شد. و ما آوردوه من الامثله للمناقضه، اونی که این مخالفین ما به عنوان مثال برای مناقضه بحث ما آوردند، این مطلوب و بحث ما رو نقض نمی کنه. یا ناقض و غیر المطلوب، نقض می کنه یه چیز دیگری که مطلوب ما نبوده، نقض می کنه اون قاعده کلی رو که اون قاعده کلی مطلوب ما نبوده. و یوجب تجویزا فی امر اعم من المطلوب، باعث تجویز اجتماع دو صفت متقابل می شود، اما در امری که مطلوب ما نیست، بلکه در امری که اعم از مطلوب ماست. بحث در این داشتیم که جایز است دو صفت متقابل برای شیء بیاد نسبت به شیئین. قاعده گفت نه، یه قاعده کلی آمد گفت نه. اون مثالایی که آوردن این قاعده کلی رو نقض میکنه، مورد بحث ما رو که بحث ملاقات نمیتونه نقض کنه. وقت اجازه میدهد این مثالهای ناقض، اجازه میدهند به طور کلی، نه در تمام موارد، اجازه میدهند که دو صفت متقابل در یه جا جمع بشن. دو صفت متقابل رو اجازه میدن در یک جمع بشن، منتها در امر اعم این اجتماع متقابلان رو اجازه میدن، نه در باب ملاقات که خاصه. یعنی میگن که این چنین نیست که در همه موارد اجتماع متقابلین به نسبت الی شیء ممنوع باشد، فقط در همین مورد خاصه، یعنی در مثل ملاقاته، نه در همه موارد. پس تجویز میکنن اجتماع رو. این مثالای قاعده کلی اجتماع رو تجویز نمیکرد، این مثال ها که ناقضند اون قاعده کلی رو نقض میکنند و اجتماع رو تجویز میکنند. منتها اجتماع در تجویز میشود در امر اعم، نه در باب مورد بحث ما. در مورد بحث ما اجتماع متقابلن تجویز نمیشه، یعنی اجتماع ملاقات و فراق تجویز نمیشه. و یوجب و این ما اورده من الامثله، یوجب و زمین یوجب به ما برمیگرده، این ما اورده من الامثله موجب میشود تجویز رو، یعنی تجویز اجتماع رو، تجویز اجتماع متقابلن رو. اما فی امری که اهم از مطلوبه، فیجعل تجویزن فی المطلوب، این تجویزی که در امر اعم به توسط این ناقضها حاصل می شود به اشتباه تجویز در مطلوب قرار داده می شود. یعنی اون ناقض اشتباه کرد که از تجویزی که در باب علم بود، در باب یمین و یسار بود، خواست تجویز در مطلوب رو به دست بیاره. دقت کنید عبارتش رو برگردید به صفحه قبل، عبارت توجه کنید. و ما برد در صفحه 179 سطر 16 هم داشتیم و هوبه، یعنی اون نقضی که بارد کردن عبارت از اینه: ما یقالو من انشه قد یکون کلهو معلومن، تا آخر این مثال برید. بعد داشتیم و یکون و شی یمین شیئن، تا آخر اینم برید. بعد اینجور داشت فکذالک، کلمه فکذالک رو توجه کنید، یا ولذالک، دو تا نسخه داشتیم. فکذالک یکون و مشغولن به اصرهی. ببینید از اون دو تا نقص و جواز اجتماع متقابل در اون دو تا نقص، خاص حکم مطلوب رو که بحث ملاقات نتیجه بگیره گفت فکذالک، یعنی همونطور که اونجا تجویز هست اینجا هم تجویز هست، همونطور که اونجا جوازه اینجا هم جوازه. حالا ابن سینا داره به همون کلام ناقض اشاره میکنه، میگه فیجعل این تجویز در امر اعم که مثال علم و مثال یمینو داشت به اشتباه قرار داده میشود تجویزن فی المطلوب، یعنی همین رو تجویز در مطلوب میگیره. میگه پس مطلوبم که همون بحث ملاقاته، اونجا هم جایز متقابلان جمع بشن، بگیم این شی ملاقیست نسبت به امری و فارق است نسبت به امری دیگر. اینو اجازه داد، در حالی که در مقام ملاقات نمیشه این اجازه رو داد. تجویز در امر اعم رو آورده در مطلوب هم اجرا کرده و این کار اشتباهیه. از و بالهری دوباره مطلب رو شروع میکنه تکرار کرده، منتها تکراری که تفاوتهایی با سابق داره، اما تفاوتهایی معلوم، یعنی اگر گفتم نشه آدم میفهمه، فقط تذکران داره ذکر میکنه. یعنی مطالبی که الان من میخوام بخونم که انهو تکرار رو پای قبله. سه چیز رو فرض کنید، سه چیز رو: یکی مشغول، یکی شاغل، یکی وارد. تعبیر خود ابن سیناست. مشغول، شاغل، وارد. یه شیء مثلا بود، یه پسون جسمی بود، جسم دوم آمد وارد این جسم اول شد. جسم اول میشه مشغول، این جسم دوم میشه شاغل، بعد سومی خواست وارد بشه، این میشه وارد. پس مشغولی داریم که همون جسم اول است، شاغلی داریم که دومیست و ملاقات کرده با اون اولی، واردی داریم که سومیش داره میاد میخواد وارد بشه ملاقات کنه. میفرماد که اگر این سومی وارد شد و خواست با دومی ملاقات کنه، با اولی کار نداشت، یعنی خواست با شاغل ملاقات کنه نه با مشغول. شاغل میگه من خالیم، اون مشغول رو پرش کردم، من خالی هستم، تو میتوانی با من ملاقات کنی. در این حالت معلوم میشه دومی با اولی ملاقات تام نداشته، ولی اگه ملاقاتت هم داشت، همونطور که مشغول شده بود، شاغل هم مشغول شده بود، چون تداخل طرفینیه، هر دو هم دیگر پر کرده بودن. و اینطور نبود که اولی جا نداشته باشه، دومی خالی باشه و جا داشته باشه، دومی هم پر بود. حالا که دومی به اولی میگه، به سومی میگه که میتونی در من وارد بشی، معلوم میشه دومی در اولی وارد نشده. و ملاقات بالعصر بین اولی و دومی واقع نشده، حاصل نشده. اگر ملاقات بالعصر حاصل بشود، وارد سومی همونطور که با اولی نمیتونه ملاقات کنه، با دومی هم نمیتونه ملاقات کنه، اصلا به طور کلی ممنوع از ملاقاته، ممنوع از تماس. تا اینجا مطلب روشنه. اما اگر اولی و دومی مماس شدن نه متداخل، سومی بخواد وارد بشه، مثلا فرض کنید اولی رو در وسط گذاشتیم، دومی یک جسمی بود یا چند جسم بودن که به هر شش طرف این اولی چسبیدند و دیگه جا خالی نذاشتند، دومی رو یه جوری داریم فرض میکنیم، حالا یا چند جسمه یا یه جسمه، به طوری که تمام اطراف این اولی رو اشغال کرد، فرو نرفت در اولی، تداخل حاصل نشد، فقط تماس حاصل شد. یعنی این جسم وسط گذاشته شد، یه ردیف دورش رو با جسم دیگه بستیم یا با اجسام دیگه بستیم، اون اولی شد مشغول به مماسه، نه مشغول به تداخل. مشغول به مماسه شد، بقیه هم شاغل شدند، یعنی مماس شدند. حالا سومی میخواد بیاد. سوم یعنی چی؟ یعنی ردیفی که بعد از ردیف اولند، اونم میخواد احاطه کنه دور این جسم وسط رو، منتها با فاصله اون مماس اول. مماس این دومی به این سومی میگه با من میتونی تماس پیدا کنی، ولی با اولی نمیتونی، چون اولی رو من تماس دادم. این درست مانعی نداره. پس اگر جسمی وسط قرار بگیره، جسم دومی تمام اطراف این رو مماس بشه، نه تداخل کنه، جسم سوم که اومد با جسم دوم میتونه تماس بگیره، با جسم اولی که اون وسط قرار گرفته دیگه نمیتونه تماس بگیره، چون این ردیف اول مانعش میشند. از اینجا فرق معلوم میشه بین مماسه و تداخل فرقی. ابن سینا از اینجا میخواد وارد این بیان بشه که مماسه با تداخل فرق داره. الان فرقش هم روشن شد. تداخل اگر حاصل شد، اون اولی مشغول میشه، دومی شاغل میشه، سومی نمیتونه با شاغل تداخل کنه، همونطور که نمیتونه با مشغول تداخل کنه. این چنین نیست که شاغل اجازه تداخل بده، مشغول اجازه تداخل نده. اگه شاغل اجازه تداخل داد، معلوم میشه خود شاغل هم با مشغول تداخل نکرده بوده. اما در مماسه اینطور نیست. در مماسه دومی که شاغل است اجازه تماس میده، اولی که مشغول است اجازه تماس نمیده. پس بین مماسه و تداخل فرق.
اون جسم دوم از اون جهتی از اون جهتی با اون جسم اول تماس داره، با جسم دوم سوم دیگه نمیتونه تماس پیدا کنه.
بله، جسم دوم از اون طرفی که مماسه با جسم اول است دیگه با جسم سوم تماس پیدا نمیکنه، بله، از اون طرف دیگه تماس پیدا میکنه. الان فرض توجه شدید، من فرض کردم جسم اول به وسیله جسم دوم کاملا پوشیده شده، یعنی هر شش طرفش جسم اول پوشونده، اون وقت جسم سومی که میخواد بیاد هر شش طرفش جسم دوم پوشونده. اشتباه گفتم اول. جسم اول طوری قرار گرفته که هر شش طرفش جسم اول پوشونده، جسم دوم پوشونده. جسم سوم که میاد با جسم اول هیچ جور نمیتونه تماس پیدا کنه، با اون طرف پوشاننده جسم دوم هم نمیتونه تماس پیدا کنه، فقط با طرف خالی جسم دوم میتونه تماس پیدا کنه. ولی در مداخله هیچ جور تماس ممکن نیست، در مداخله هیچ جور تماس و مداخله ممکن نیست. این کاملا اون اولی دومی رو پر کرده، دومی هم اولی رو پر کرده، هر دو پرند، هیچ کدام اجازه تداخل به سومی نمیدند. واضحه که بین تماس و بین مداخله فرقه و این بانک واضحه ابن سینا داره توضیحش میده و بیان میکنه. اونی که من عرض کردم که از حیثی که مماس حاصل است اجازه تماس داده نمیشه، بله اون قسمتی که بین این دو جسم مماسه دیگه سومی راه پیدا نمیکنه، از اون طرف دیگه که خالیه سومی راه پیدا میکنه، چون مماسه جای خالی میذاره، تداخل جای خالی نمیذاره. مماس با مماس یک قسمتش یعنی طرفش پوشیده است، کلش پوشیده نیست. یعنی وقتی دو جسم با هم تماس پیدا میکنن، طرفینشون با هم تماس پیدا میکنه، طرف های دیگه آزاده، با طرف های دیگه تماس ممکنه حاصل بشه.
در ملاقات در تداخل هم میشه اینجور فرض کرده نصف جسم
این تداخل بالاصل، اون ملاقات بالاصل نیست. در تداخل ما قید میکنیم ملاقات بالاصل باشه، اونی که شما میفرمایید نصفشو پر کرده باشه، نصف دیگه‌اش خالی گذاشته باشه، درسته، این ما قبول کردیم، قبلا هم گفتیم این تداخل نمیشه، این ملاقات بالاصل نمیشه. ولی درسته اگه جسمی نصفش پر بشه نصفش خالی بشه، اون نصف خالی رو سومی میتونه پر کنه.
تماس مگه تماس بالاصل باشه؟ باز
تماس بالاصل یک طرف آخر،
نه از همه جهت تماس باشه، باز میشه تماس
ما اون مشغوله، اون مشغول از همه جهت مماسه، اون اجازه ورود نمیده. ولی شاغل که از همه جهت مماس نیست، شاغل اجازه ورود نداره. بحث ما هم در همینه که اون سومی با دومی میچسبه، نه با اولی. اولی پر شد، اولی تمام شش طرفش رو دومی پر کرد، بنابراین مشغول یعنی اون اولی هیچ مماس دیگر قبول نمی کنه. ولی دومی یه طرفش خالیه، یه طرفش این وسطی رو اشغال کرده و مماس با وسط شده، با اون اولی مماس شده، بقیه طرف دیگرش خالیه، طرف دیگرش رو سومی میتونه تماس پیدا کنه. من تصویری که کردم دوباره مراجعه کنید، جسمی رو وسط گذاشتم، جسم دوم رو محیط کردم به طوری که تمام شش جانب این جسم دوم رو برنده، جسم سوم رو آوردم. مثلا کره فرض کنید، یه کره در داخل بیان شش جهت نگیرید، یه کره در داخل بذارید، یه کره بیرون. این کره بیرونی سطح درونیش با کره درونی مماس شده، سطح درونیش، سطح بیرونی کره دوم آزاده، کره سوم میتونه تماس بگیره، برخلاف تداخل. اگر کره ای در کره تداخل کند، هر دو کره پرن، کره سوم دیگه نمیتونه بیاد، مگه کره سوم بیاد تماس پیدا کنه؟ مداخله نمیتونه بکنه، کره سوم مداخله نمیکنه، ولی تماس ابی نداره.
من اونجاش معلوم بود، من چون بحث مونده این بود که آیا یک شی میتونه دو تا صفت متقابل رو قبول کنه یا نه، چون بگم که بین تداخل و بین تماس بین این دو تا از این جهت هیچ فرقی نیست. اگه اون جسم اول دیگه نمیتونه با چیز دیگه تماس پیدا کنه به خاطر اینکه همه جهاتش پوشیده است، جسم دوم اگه میتونه به خاطر اینکه همون جهت خارجیش، اون طرف خارجیش خالی.
خب همین فرقه، همین فرق. اون که میفهمه که اگر پر شود نمیتواند تلاقی کند، نمیتواند تماس بگیره، این درسته، هم در تداخل هست هم در تماس هست. اگر پر شد در تداخل هم اجازه تداخل بعدی نمیده، در تماس هم اجازه تماس بعدی نمیده. اون طرفی که پر شده بله، ولی طرف دیگر اجازه میده، این تفاوت هست. اگر دو طرف در تماس پر شدن دیگه اجازه تماس جدید داده نمیشه، ولی اگر دو طرف پر نشدن اجازه تماس جدید داده میشه. در تداخل چون همه پره اجازه داده نمیشه، در تماس هم اگر همه رو پر کنید اجازه داده نمیشه، ولی چون در تماس همش پر نیست اجازه میدیم. تفاوت هست بالاخره، از اون حیثی که شما نظر میکنید تفاوت نیست،
نه هم متفاوت فرض میکنید، نه که
نه از اون جهت که شما دارید لحاظ میکنی تفاوت نیست بین تداخل و بین تماس، شما دارید اون قسمت پر مماس رو مطرح میکنید، میفرمایید که همونطور که در تداخل اجازه سومی داده نمیشه، در تماس هم به اون نسبت به قسمت پر اجازه تماس داده نمیشه، درست. ولی ما میگیم در تداخل همش پره، در تماس همش پر نیست، چون همه پر نیست پس اجازه تماس سومی هم داده میشه، این تفاوت بین تداخل و تماس است. اونجوری شما نگاه کنید برای تفاوت نیست، اون مابل اشتراکشونه، مابل امتیازشون نیست. اینی که من دارم عرض میکنم مابل امتیازشونه، اون مابل اشتراک با مابل امتیاز جداست، دو چیزه، نباید با هم یکی قرار داده بشه. ما مابل امتیاز ادعا میکنیم، شما مابل اشتراک رو دارید توضیح میدید و مابل امتیاز رو قبول دارید، ما مابل اشتراک شما رو قبول داریم. یعنی که اشاره کردم اگه دو جسم تداخل کنند، این دو جسم وقتی تداخل کردن تمام اجزاشون با هم مماس میشن، نه مماس میشن، تداخل میکنن، ملاقات میکنن. تعبیر به تماس درست نیست، تعبیر به ملاقات درسته. تمام اجزاشون ملاقات میکنن، اطرافشون خالی میمونه. چون یه جسم دستانتی رفته تو جسم دستانتی، خب اطراف خالی مونده. شیء سوم تماس پیدا میکنه هم با شاغل هم با مشغول، چون تقریبا میشه گفت این دو تا جسم کاملا، یعنی جسم اول و دوم کاملا با هم منطبقند. سطح دست راست این سطح دست راست اونه، سطح دست چپ این سطح دست چپ اونه و همینطور بقیه. اون وقت اگر شیء سوم میخواست تماس بگیره نه تداخل، شیء سوم اجازه تداخل نداره، اجازه تماس داره. خواست تماس بگیره با هر دو جسم تماس میگیره، هم با داخل هم با مشغول، هم با شاغل هم با مشغول. این اشاره کردم، اون یبی نداره، این مانع تماس نمیشه، مانع تداخل میشه. این تداخل دو جسم مانع تداخل سوم میشه، مانع تماس سوم نمیشه. دوباره بگید.
جسم دوم با جسم اول تماس پیدا کرد.
خب.
و جسم سوم در جسم دوم تداخل به تمام
می‌کنه. ببینید. این هم مثل همون قضیه. بله، جسم اول و دوم تماس پیدا می‌کنه، جسم سوم میاد یا در اول یا در دوم تداخل کامل پیدا می‌کنه. ببینید. یا جسم سوم بیاد در هر دو تداخل کنه. ببینید. تماس مانع تداخل نمیشه، تداخل مانع تماس نمیشه. ما میخوام ببینیم تداخل مانع تداخل میشه یا نه، تماس مانع تماس میشه یا نه. شما دارید تداخل رو اینطوری میگیم، میگین تداخل مانع تماس میشه، میگیم نه. تماس مانع تداخل میشه، بازم نه. اما تداخل مانع تداخل میشه، تماس هم مانع تماس میشه. تداخل اشتباه گفتم، تداخل مانع تداخل میشه، تماس مانع تماس نمیشه. این فرق بین تداخل و تماسه، که تداخل مانع تداخل میشه، تداخل سوم اجازه نمیده، ولی تماس مانع تماس نمیشه. دو شی که متماس شدن اجازه تماس سوم رو میدن. بله.
اگر شاید همین نکته که بالاصل بودن قید برای تداخل اصطلاحی توجه شین،
بله قید بالاصل باید مهمه باید
توجه شین. قید نیست،
قید بالاصل نیست. بله. و بلهری، این یه مقدار من بخونم، میخواستم تموم کنم ولی میشه نمیشه. و بلهری ان تکون الملاقات و بالعصر لا تشقل البته ان المماسه. ملاقات بالعصر مانع از مماسه نمیشه. یعنی اگر دو چیز ملاقات بالعصر کردن تداخل حاصل شد، شیء سوم که وارد شده میتونه مماسه پیدا کنه، نمیتونه تداخل پیدا کنه. فإن الوارد المماس، این همون امر سومه، من بهش گفتم سوم میشون میگه وارد مماس. میگه که وارد مماس رو اگر اون شاغل از ورود در مشغول من کند، از مماسه با مشغول من نمی کند. شاغل نمیذاره این سومی وارد مشغول بشه، ولی از مماسه با مشغول منعش نمی کنه. روشن مطلب. فا این الوارد المماس ازا شقلهو یعنی ازا منعهو المتقدم السابق و الى المماسه. این الى المماسه متعلق به سابقه، همونطور که خوندم باید پشت سرم بخونید. ازا شقلهو المتقدم السابق و الى المماسه، اون متقدم یعنی جسم دوم که سبقت گرفته بود به مماسه، یعنی سبقت گرفته بود بر جسم سوم. اگر این جسم متقدم یعنی اونی که زودتر آمده بود در جسم اول رفته بود، من کند شغله، یعنی شغل این وارد رو، جسم دوم که سبقت گرفته بود به مماسه با جسم اول، من کند این وارد رو یعنی این سوم رو، امتنع عن المشغول، اون وارد ممنوع می شود از ورود در مشغول، ولی لم یمتنع عن مماست شاغل، من نمی شود از این که با اون شاغل یعنی با اون دوم می تماس پیدا کنه. روشن دیگه مطلب؟ بعضی نسخ به جای امتنع داره منع، منع عن المشغول، درست هم هست، من می شود اون وارد از مشغول، امتنع هم نسخه ماست درسته، منع هم درست. و لم یمتنع داریم ما، در بعضی نسخ داریم لم یمنع، اونم درسته، ضمیرش هم گده به همون وارد مماست. فاصاب ذات شاغل، یعنی این دومی با شاغل اصابت می کند، این وارد اشتباه کردم، این وارد مماست که سومیست، با شاغل که دومیست اصابت می کند، منتها به مماسه دون ذات المشغول، دیگه نمیتونه به مشغول برسه، یعنی این شاغل فاصله شده بین مشغول و وارد، این دومی واسطه شده بین اولی و سومی، اجازه نمیده دیگه سومی با اولی مماس بشه. و کانه ذات المشغول غیر ملاقن، و کانه یعنی و لازم میاد که اینطور باشه که مشغول ملاقات نکند با جمعی شاغل. ببینید وقتی این شاغل نمیذاره سومی به اولی برسه که وسط اینا قرار بگیره و بتونه مانع بشه، اما اگر دومی رفت تو اولی، سومی که میاد هم با دومی میتونه تماس بگیره هم با اولی. این که سومی نمیتونه با اولی تماس بگیره به خاطر اینکه دومی کاملا اولی رو پر نکرده، اگه دومی کاملا اولی رو پر میکرد سومی با هر دو تماس میگرفت، اما دومی آمده کامل اولی رو پر نکرده، حائل میشه بین سومی اولی، دومی در این صورت میتونه حامل بشه. و کان ذات المشغول غیر ملاقن به جمیع ذات شاغل، مشغول ملاقات نداشت با همه شاغل، فما کند بین ما ملاقات بلعص، ملاقات بلعص حاصل نشده بود، اون وقت اجازه داشت این وارد که با دومی تماس بگیره با اولی تماس نگیره. اما اذا کانت ملاقات و ملاقاتن بلعص کانت مداخلتن بالحقیقه، اگه ملاقات اولی و دومی ملاقات تام بود مداخله حاصل میشد، وقتی مداخله حاصل میشد وارد ممنوع از مماسه نبود، مانع از ممنوع از ورود بود، ممنوع از ورود بود ولی ممنوع از مماسه نبود، یا به تعبیر بهتر ممنوع از تداخل بود ولی ممنوع از تماس نبود، میتونست تماس بگیره. ول متداخلان، ادامه بحثی که الان شروع کردیم و همونطور که عرض کردم فرق بین تداخل و تماس رو بیان میکنه، یا به تعبیر دیگه فرق بین متداخلان و متماسان رو بیان میکنه. من توضیح دادم، من تا وقت اجازه نمیده که بخونم ادامهش بدم، ولی ادامه میدادم تا بحث تشافه برسونم. اینکه بقیه چیزی مجلسه بعد.